تشییع پیکر 8 شهید تازه تفحص شده در 6 استان همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام.
بارندگی های سیلاسا در مناطقی از کشور خساراتی بر جای گذاشت و چند راه اصلی و فرعی را مسدود کرد.
32 شهید در حملات امروز رژیم صهیونیستی به نوار غزه. در شمال طولکرم منابع خبری از درگیری شدید نظامیان رژیم صهیونیستی با مبارزان فلسطینی خبر می‌دهند.
و اولین مأموریت اقیانوسی نیروی دریایی سپاه در نیمکره جنوبی، عبور ناو شهید مهدوی از مدار صفر درجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم مجدل حسینی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
در سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، مراسم عزاداری در مساجد، هیئت‌ها و تکیه‌ها در سراسر کشور برپا شد. همزمان زائران عمره گذار کشورمان در مدینه منوره سحرگاه امروز در جنت البقیع حضور یافتند و زیارتنامه بقیع را قرائت کردند.
مدینه ی بقیع ی امامی که حرم نداره.
خواب دیدم که پشت پنجره ها روبروی بقیع جریانم، پا به پای کبوتران حرم در پی آن مزار پنهانم. قصه تکرار می شود، یعنی باز هم در مدینه عاشق نیست. کوچه در کوچه شهر را گشتم، هیچ کس با امام صادق نیست. گریه در گریه با خودم گفتم جان افلاک پشت پنجره هاست. آی مردم، تمام هستی ما در همین خاک پشت پنجره هاست.
بعد قبر رئیس مذهب ما در بقیع ویران.
همیشه ما میگیم که امام رضا قریب القلب است، در حالی که من اینجا قریبی امام صادق علیه السلام و بقیه ائمه اطهار بقیع، امام حسن و امام محمد باقر، امام زین العابدین در اینجا دارم می‌بینم.
مدینه منوره صبح شهادت آقا امام صادق، بعد سالها زائر ایرانی تونست اول صبح به قبرستان بقیع و سلام بده به امام مظلومش.
زائران ایرانی برای اولین بار تو ماه شوال و ایام شهادت امام صادق در مدینه حضور دارم.
سالها بود آرزو داشتم که به این سفر بیام. از خدا خیلی متشکرم که قسمت من کرد.
برای همه دعا کردیم، برای همه نماز خوندیم.
توفیقی که خداوند به ما داده، تداوم بخش راه شهیدان، تداوم بخش مکتب امام صادق علیه السلام، یعنی شیعه حقیقی اون حضرت بوده باشیم.
امیدواری نایر زیاره تمام مسلمانان جهان بلخص ایرانیان عزیز باشیم.
چرا هیچ سختی جز آسمان و هیچ حصاری جز باد پاسگاه حریم تو نیست؟ از بقیع در شگفتم که تو را در سینه نهفته دارد و بر مزار تو جز خشت خواب ننهاده است.
مهدی ستوده، خبرگزاری صدا و سیما، قبرستان بقیع، مدینه منوره.
آیین تشییع و خاکسپاری پیکر شهدای تازه تفحص شده همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام در 6 استان کشور برگزار شد. مردم اصفهان پیکرهای شهیدان عباس رمضانی، مشتبه نادر تهرانی، جواد مراسی و یک شهید گمنام را تشییع کردند و به خاک سپردند. در بشرویه خراسان جنوبی شهید تازه تفحص محمد مهدی فانی بر دوش مردم تشییع شد. در استان خوزستان مردم در شهرهای اهواز و دسفول پیکر شهیدان منصور پور عزیز پور محمدی و شهید غلامعلی اشیری لیوسی را پس از نزدیک به 42 سال جاویدالاثر بودن تشییع کردند. شهیدان محمد رنجنوش و محمد رضا قصوان هم در استانهای همدان و البرز بر دوش مردم تشییع و به خاک سپرده شدند. عصر امروز مردم در زرقان استان فارس پیکر شهید تازه تفحص سید علاءالدین اسدپور را تشییع خواهند کرد.
بارندگی های سیلاسا در مناطقی از کشور خساراتی به بار آورد. در استان خراسان جنوبی طغیان رودخانه ها و سیلاب چند راه اصلی و فرعی را مسدود کرد. بر اثر شدت بارش ها در بخشی از این استان از جمله شهر طبس سیلاب منازل مسکونی را در بر گرفت. در آذربایجان غربی هم امدادگران هلال احمر 7 تن از اهالی خوی را که در مناطق سیلابی و ارتفاعات گرفتار شده بودند نجات دادند. در مناطقی از ایلام و شهرهایی از خوزستان نیز بارش ها موجب آب گرفتگی معابر و ورود آب به منازل شهروندان شد. به گفته مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان بیش از 80% مخازن سطحی این استان آبگیری شده. میزان آبگیری سد کارون به 91% و سد دز به 100% رسیده است.
سازمان هواشناسی برای عصر امروز بارش‌های پراکنده‌ای را در نیمه شمالی و شرقی کشور پیش‌بینی کرده است. تمرکز بارش‌ها امروز در شرق استان گلستان و خراسان شمالی است. خانم ایزدی.
طی ساعات بعد از ظهر و امشب همچنان شاهد بارش‌ها در بخش شمال غرب، نواحی غربی تا حدودی بخش جنوب غربی کشور. برای بخش شرقی استان خوزستان، کوکیلو و بایرحمت، نواحی جنوبی کشور، همچنین سواحل جنوبی، دامنه‌های جنوبی البرز، شمال شرق و بخش‌های شرقی هستیم. شدت بارش‌ها که طی این مدت سبب آب گرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها می‌شود، در بخش‌های جنوب غربی استان آذربایجان غربی، نواحی غربی استان کردستان، استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، نیمه شمالی استان خراسان جنوبی، بخش‌های جنوبی استان بوشهر و بخش‌های جنوبی استان فارس شاهد هستیم که با توجه به شدت بارندگی‌ها توصیه می‌کنیم هموطنان عزیزمون در این روز از قرار گرفتن در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها خودداری کنند. علاوه بر این، طی امروز در بخش های شمال غربی کشور و دامنه های جنوبی البرز در بعضی از ساعات بر سرعت وزش باد افزوده میشه و در این مناطق وزش بادهای شدید پدیده غالبه.
اما برای آگاهی در خصوص بسته شدن برخی محورهای مواصلاتی، ارتباط تلفنی ما با جانشین پلیس راه رافر فراجا برقرار شده. جناب سرهنگ محبی سلام، ما توضیحات شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب والی و شنوندگان عزیز رادیو ایران.
متشکرم.
خب امروز از صبح ما با توجه به بازگشت مسافرین از استانهای زیارتی و سیاحتی استانهای شمالی کشور، شاهد ترافیک پرحجمی در اکثر محورهای مواصلاتی کشور هستیم. خب در محورهای شمالی با توجه به پرتردد بودن و عدم گنجایش بار ترافیک زیاد، از ساعت 9:30 دقیقه محور چالوس و آزادراه تهران شمال از مرزان‌آباد به سمت تهران مسیر یک طرفه شده و این محدودیت ادامه خواهد داشت تا انشالله بار ترافیکی تخلیه بشه. در محور حراز هم به صورت مقطعی محدودیت یک طرفه شده از شمال به جنوب، از صبح تا این ساعت یک بار اجرا شده و در بعد از ظهر هم با یک بار مرتبه دیگر اجرا خواهد شد.
بله.
شاهد بارش باران در اکثر محورهای مواصلاتی از این سطح محورها لغزنده است. توصیه می‌کنیم به رانندگان عزیز با سرعت مطمئنه و حریز از عجله و شتاب رانندگی کنن تا انشالله صحیح و سالم به مقصدشون برسن.
به امید خدا. خیلی متشکرم از شما جناب سرهنگ محبی، باهاتون خدافظی می‌کنم.
سخنگوی صنعت آب گفت بارندگی های اخیر در سیستان و بلوچستان مشکل آب شرب و کشاورزی جنوب استان را تا 4 سال برطرف کرده. استاندار سیستان و بلوچستان هم میگوید سد کهیر جلوی یک فاجعه انسانی را که سیل میتوانست به بار بیاورد گرفت.
علت این موندن این آبها تو
برنامه گفتگوی ویژه خبری ابتدا با یک سوال شروع شد.
چه عاملی باعث شد که در واقع جلوی یک فاجعه تو مناطق جنوب استان تو این سیل اخیر سیستان و بلوچستان گرفته بشه؟
آقای بزرگزاده سخنگوی صنعت آب کشور توضیح میده.
این به دلیل زیرساختایی بود که وجود داشت، به دلیل مدیریت بهره برداری که در واقع انجام شد.
شرط ما نداشتیم چقدر ما کشتیم.
من به نظرم فاجعه بود به معنی دقیق کلمه.
منظور از زیرساختام همان نقش سد کهی در کنترل این سیل بوده است، موضوعی که وزیر نیرو در جلسه هیئت دولت با آن اشاره داشته.
واقعا این سد آقای رئیس جمهور سال پیش افتتاح نمی‌شد، چه بسا کشته های 10,000 نفره ما توی این منطقه می داشتیم.
در ادامه هم استاندار سیستان و بلوچستان عنوان کرد که در سیل این استان اندازه 3 سال بارش فقط در عرض کمتر از 24 ساعت رخ داده.
اما اگر این سد نبود، کنارک و کهیر و روستاهای اطراف به شدت آسیب میدید.
چند روز شما با این بحث سطح کعیر بود؟
ما حدود 30 روستا اطراف سد کعیر داریم و خود کنارک هست که اینا آسیب میدید.
یکی دیگر از مباحث این گفتگو تاثیرگذاری این بارش ها در رفع تنش آبی بود، موضوعی که مردم این مناطق سالها در بخش آب شرب و کشاورزی با مشکلاتی مواجه هستند. سخنگوی صنعت آب کشور زمینه توضیحاتی داد.
برای 4 سال اون مناطق تحت پوشش رو خیالشون راحت
بود. آب شرب.
بله، شرب و کشاورزی.
همچنین در این برنامه به موضوع خسارت‌های وارد شده به راه‌های روستایی مناطق سیزدم پرداخته شد. برای رفع مشکلات استاندار سیستان و بلوچستان خبر از انعقاد 80 قرارداد با پیمانکاران رو داد.
حالا که اینا کلا مرمت میشن؟ طرح
جدید. بله، اینا رو الان داریم تو به هر حال اینا یه مقدار زمان میبره. بعضی این پولا
مثلا یه ماه، دو ماه، سه ماه.
بعضیش که ظرف دو ماه تموم میشه، هم بعضی ظرف 6 ماه تموم میشه. مثلا شما پل قصرغن پل بزرگیه.
درسته.
این بخشش تو سیلابای قبلی تخریب شده، بخشش هم تو این سیلاب تخریب شده که باید کامل این پول اجرا بشه.
حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
بیش از 850,000 تن گندم از کشاورزان خوزستانی خریداری شده و مطالباتشان هم تا هفته آینده پرداخت می شود. بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، با توجه به شرایط آب و هوایی فرایند خرید و انتقال گندم تسریع شده است.
خوشه‌های طلایی گندم این روزها در جنوب غرب کشور در حال درو شدنه و اراضی خوزستان با بیش از 750,000 هکتار گندم هم روی زمین حرف داره و هم روی کاغذ. امید جهان نژادیان، مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان:
در سال گذشته حدود 1,720,000 تن ما از کشاورزان خوزستانی گندم خریداری کردیم.
با توجه به هشدارهای ستاد مدیریت بحران استان و هواشناسی مبنی بر بارش رحمت الهی، معاون وزیر جهاد کشاورزی به مراکز خرید گندم در خوزستان آمده تا فرایند حمل و نقل گندم با سرعت بیشتری انجام شود. سعید راد، معاون وزیر جهاد کشاورزی:
دستور رئیس جمهور محترم، معاون اول، خود وزیر محترم جهاد کشاورزی که این چند شب دغدغه‌شون سیل خوزستان و بارندگی بود، جای تقدیر و تشکر داره. ما در استان خوزستان نزدیک به 850,000 تن تا الان گندم خرید کردیم که از این 850,000 تن نزدیک 80,000 تن در مراکز روباز است که انشالله امروز نصف اون یا نزدیک 60,000 تن اونجا به جا میشه، باقی مانده اونم انشالله تا فردا همکاران زحمت میکشن که جا به جا بشه.
چند تن بار زدین؟
26 تن.
کجا تشریف میبرید؟
تربت جان مشهد.
بارم گندمه برای نکاس.
همزمان با حمل گندم به دیگر استانها، اسناد تحویلی گندم به مراکز در سامانه سیفا ثبت میشه تا پرداخت مطالبات گندمکاران در اسرع وقت انجام شود. امید جهان نژادیان، مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان:
بر اساس مذاکراتی که انجام شد با مدیران شرکت بازرگانی دولتی، انشاءالله مقرره که در هفته آینده حتما مطالبات کشاورزان عزیز خوزستانی پرداخت بشه.
استان خوزستان در تولید گندم سال گذشته رتبه اول کشور رو به خودش اختصاص داد که انتظار میره با این روند همچنان در تولید و برداشت این محصول مهم و ارزشمند حرف برای گفتن داشته باشه.
برداشت گندم در جنوب غرب کشور طی یک دوره فشرده 40 روزه از 20 فروردین ماه تا اواسط خرداد ماه انجام میشه. این در حالیه که پیش بینی میشه نزدیک به 2,000,000 تن گندم در استان خوزستان برداشت شود. افشین گودرزی، خبرگزاری صدا و سیما، دشت آزادگان.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد متولدان 21 اردیبهشت 1385 به قبل می توانند در دور دوم انتخابات مجلس در جمعه پیش رو رای دهند. با انتخاب نمایندگان باقی مانده مجلس 12 هفته خرداد آغاز به کار خواهد کرد.
جمعه پیش رو 90 نامزد برای 45 کرسی باقی مانده بهارستان خود را به رأی مردم می‌گذارند. 21 اردیبهشت 22 حوزه انتخابی از 15 استان شاهد این رقابت خواهد بود. در حوزه انتخابی تبریز، آذرشهر و اسکوب برای 4 کرسی باقی مانده از 6 کرسی 8 نامزد با هم رقابت می‌کنند. در همین استان و در حوزه انتخابی شبستر 2 نامزد و حوزه انتخابی میانه نیز 2 نامزد دیگر برای نشستن بر صندلی سبز بهارستان با هم رقابت می‌کنند. در حوزه انتخابی پارس‌آباد، بیل سوار و اسناندوز در استان اردبیل 2 نامزد به مرحله دوم راه یافتند. 2 حوزه انتخابی سمیرام و لنجان نیز 2 نماینده باقی مانده خود از استان اصفهان را خواهد شناخت. حوزه انتخابی کرج، اشتهارد و فردیس نیز یک نماینده انتخاب نشده دارد. تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس 16 نماینده باقی مانده خود را از بین 32 نامزد راه یافته به دور دوم راهی مجلس می کند. در همین استان و در حوزه انتخابیه ورامین، پیشوا و غرچک نیز تکلیف یک کرسی دیگر باقی مانده مشخص می شود. حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوست و از استان خراسان جنوبی یک کرسی باقی مانده دارد. در مشهد و کلات از استان خراسان رضوی اسم دو نامزد به رنگ گذاشته می شود. آبادان دو کرسی باقی مانده دارد و 4 نفر نامزد نشستن بر آنها. در رام هرمز و رامشیر دیگر حوزه انتخابی استان خوزستان یکی از دو نامزد نماینده مردمان در مجلس شورای اسلامی خواهد بود. حوزه انتخابی زنجان و تارم از استان زنجان دو نامزد راه یافته به دور دوم دارد و حوزه انتخابی خدابنده از همین استان نیز به همین نحو. از استان فارس در حوزه انتخابی شیراز و زرقان برای دو کرسی باقی مانده 4 نامزد و حوزه انتخابی مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد نیز دو نامزد با هم رقابت خواهند کرد. خرم‌آباد و چگنی از استان لرستان دیگر حوزه است که دو نماینده خود را راهی بهارستان می‌کند. قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی نیز از استان مازندران به همین ترتیب شاهد رقابت 4 نامزد برای تصاحب دو کرسی خواهد بود. ملایر از استان همدان یک کرسی باقی مانده در مجلس 12 دارد. کرمانشاه دو وکیل انتخاب نشده دارد از حوزه انتخابیه‌ای به همین نام و گنبد کاووس در استان گلستان یک نماینده انتخاب نشده دارد. در این دوره بنا به اعلام وزارت کشور فرآیند رأی‌گیری در 8 حوزه به صورت الکترونیکی خواهد بود. یعنی 65% شعبه‌های 11500 گانه اخص رأی. یاسر بهشتی، خبرگزاری صدا و سیما.
حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه در بامداد 211 روز از سر گرفته شده. منابع بیمارستانی غزه از بیرون آوردن پیکر 3 شهید و نجات 3 مجروح از منزلی در شمال غزه خبر دادن. در بمباران حومه مرکز پلیس در خیابان صلاح الدین در مرکز غزه هم 2 نفر شهید و 5 نفر زخمی شدند. در جنوب غزه منابع بیمارستانی از شهادت 1 نفر بر اثر بمباران منزلی در رفح خبر دادند. به گزارش وزارت بهداشت غزه در 24 ساعت گذشته 32 نفر شهید و 41 تن دیگر زخمی شدند. در مجموع شمار شهدا به 34654 نفر و شمار زخمی ها نیز به حدود 78000 نفر رسید. در کرانه باختری منابع خبری از ادامه درگیری شدید میان نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی و مبارزان مقاومت فلسطین در شمال طولکرم خبر می‌دهند. این درگیری ها در پی محاصره یک خانه از سوی نظامیان صهیونیست آغاز شد. بیش از 50 خودروی رژیم اشغالگر این منطقه را محاصره و ممنوعیت رفت و آمد اعمال کردند و خانه را تخریب کردند. دست کم 2 فلسطینی در یورش رژیم صهیونیستی به طولکرم به شهادت رسیدند. نظامیان اشغالگر اجازه نمی‌دهند فلسطینیان به منزل تخریب شده در طولکرم و پیکر شهدا نزدیک شوند.
شمار دانشجویان و اعضای هیئت علمی بازداشتی در آمریکا از 2400 نفر فراتر رفت. در دانشگاه کالیفرنیا پلیس 10 نفر دیگر از دانشجویان حامی فلسطین را بازداشت کرده. دست کم 25 تن از دانشجویان هم به علت یورش نیروهای امنیتی و حامیان رژیم صهیونیستی مجروح و به بیمارستان منتقل شدند. نیویورک تایمز گزارش داده اقدامات خشونت‌آمیز حامیان اسرائیل ضد دانشجویان ناشی از رویکرد پلیس است. در دانشگاه هنر نیو اسکول در نیویورک هم پلیس 43 دانشجو را بازداشت کرده. در دانشگاه تافتس در بوستون دانشجویان در اقدامی نمادین مشابه دیوار حائل رژیم اشغالگر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را ساختند. در دانشگاه‌های جورج واشنگتن و شیکاگو دانشجویان در حمایت از فلسطین و در مخالفت با اقدام پلیس در سرکوب دانشجویان معترض به نسل‌کشی در غزه تظاهرات کردند. دانشجویان و حامیان فلسطین در نزدیکی دانشگاه کلمبیا هم تظاهرات کردند که در میان تظاهرکنندگان شماری از یهودیان آمریکایی هم حضور داشتند. معترضان با در دست داشتن پارچه نوشته و سر دادن شعار حمایت خود را از مخالفان نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه اعلام کردند.
تظاهرات دانشجویی در خارج از آمریکا هم در ده ها دانشگاه ادامه دارد. در چند دانشگاه استرالیا تظاهرات حمایت از فلسطین ابعادی تازه یافت و حامیان فلسطین چادرهایی را در همبستگی با ساکنان غزه برپا کردند. دانشجویان در دو دانشگاه ملبورن علیه رژیم صهیونیستی شعار سر دادند و از جنبش دانشجویی آمریکا حمایت کردند. در چندین دانشگاه در سراسر انگلیس تجمع دانشجویان برگزار شد. معترضان از دانشگاه‌های خود خواستند به هر گونه همدستی با رژیم صهیونیستی در تجاوز به نوار غزه پایان دهد. دانشجویان دانشگاه هاوانا پایتخت کوبا هم در محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تجمع کردند. معترضان پرچم فلسطین در دست داشتند و علیه رژیم صهیونیستی شعار سر دادند. در چند دانشگاه پاریس هم به رغم برخورد خشونت‌آمیز پلیس فرانسه تظاهرات دانشجویی در حمایت از فلسطین ادامه دارد.
عبور ناو شهید مهدوی از مدار صفر درجه در نخستین مأموریت اقیانوسی نیروی دریایی سپاه در نیمکره جنوبی. با عبور ناو اقیانوس پیمای شهید مهدوی از خط استوا نخستین مأموریت دوربرد دریایی سپاه در حال انجام است. ناو شهید مهدوی دومین ناو پشتیبانی و اقیانوس پیمای نیروی دریایی سپاه است که قابلیت حمل 3 فروند بالگرد را دارد. این ناو نخستین شناور ایرانی است که امکان حمل و شلیک موشک بالستیک را هم دارد.
مرحله نخست پایگاه فضایی چابهار امسال به بهره برداری می رسد. به گفته رئیس سازمان فضایی ایران، هدف از ساخت این پایگاه فضایی دسترسی به مدارهای مختلف فضایی است. حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران:
تو برنامه ما این هستش که امسال پایگاه چابهار فاز 1 پایگاه چابهار که مربوط به پرتابگرهای سوخت جامد هست انشاءالله بهره برداری ازش آغاز بشه با اولین پرتاب که داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم انشاءالله اولین پرتاب هم پرتاب خورشید آهنگ باشه انشاءالله. دو ایستگاه زمینی دیگر رو داریم که از پروژه‌های بزرگ سازمان فضای ایران هست برای استفاده از در واقع ظرفیت فضا و استفاده از ظرفیت ماهواره‌ها ضرورت داره که ما ایستگاه زمینیمون رو توسعه بدیم. توسعه ایستگاه زمینیمون امسال جزء برنامه‌های جدی است از سال گذشته شروع شده و امسال بهره برداری ازشون رو داریم تلاش می‌کنیم آغاز بکنیم. پایگاه چابهار رو عرض کردم. در بحث آزمایشگاه هم و مرکز تست آزمون هم برنامه مفصلی داریم که تلاش می‌کنیم که امسال انشالله به بهره برداری برسد.
فناوران کشور موفق شدند با اضافه کردن نانوذرات اکسید روی نخهای ضد باکتری را طراحی و تولید کنند. این نخها در برابر بو و قارچ مقاوم بوده و مانع از انتقال بیماری در بیمارستان ها می شود.
متخصصان شرکتی فناور در یزد موفق به تولید نخهای ضد باکتری با استفاده از نانوذرات روی شدند. نصیریانی، رئیس هیئت مدیره شرکت فناور:
میزان تولید مصنوعی ما روزانه بیش از 200 تن هست. بخش قابل توجهی از این تولید روزانه اختصاص پیدا میکنه به تولید نخهای آنتی باکتریال یا ضد میکروب.
دستجردی، مدیر تولید سالن تکسچرایزینگ:
نخهای آنتی باکتریال به دو روش افزودن نانوذرات اکسید روی در مرحله ذوب‌بیسی و همچنین در فرآیند تکسچرایزینگ تولید میکنه.
استفاده از ترکیبات ضد باکتری در مرحله تولید یا تکمیل منسوجات از کارآمدترین روش ها برای تولید محصولات آنتی باکتریال به شمار میره. زارزاده، مدیر تولید سالن زوبریسی:
نانو ذرات و مودیفای به چیپس پلی‌استر به صورت مذاب اضافه کردیم و داخل اون نخ نهادینه کردیم. ماندگاری ضد باکتری بودن رو بردیم بالا و بعضن تا 20 بار حتی قابل شستشوه و ماندگاره.
قدیری، مسئول واحد تحقیق و توسعه شرکت:
اندازه ذراتی بین 30 تا 70 نانومتر دارن و تاییدیه سازمان غذا و دارو رو دارن و خب به نسبت بقیه نانوذرات قبلا استفاده می شدن سمیت کمتر و NB50 بالاتری دارن.
این نخ‌ها که به نام نخ ضد باکتری پلی‌استر فیلامنتی شناخته میشن، کاربردها و خواص فراوانی هم دارند. نصیریانی، رئیس هیئت مدیره شرکت فناور:
به این دلیل که بازتاب دهنده اشعه یووی هستند، از دوست انسان در برابر اشعه یووی مضر خورشید محافظت میکنه.
توضیحات مصنوی کارشناس آزمایشگاه.
ضد بوز، ضد قارچ، حفظ خفاظ پس از شستشوهای مکرر، کمک به جلوگیری از سرایت بیماری در بیمارستان ها و همچنین کمک به حفظ بیشتر بهداشت در منازل و محیط های عمومی.
با تولید و استفاده از منسوجات حاصل از نخهای آنتی باکتریال، هزینه های ناشی از ضد عفونی کردن منسوجات و البسه هم کاهش پیدا میکنه. میرطاهری خبرگزاری صدا و سیما یس.
فناوران یک شرکت دانش‌بنیان شبیه‌ساز نوسانات دریایی ساختند. به کمک این سامانه کاربران می‌توانند در محیط شبیه‌سازی شده بسیار واقعی شناورها را هدایت کنند. این شبیه‌ساز آموزشی دارای سه حالت: دید از ساحل، دید از روی شناور و دید از بالا به صورت نمایش همزمان است. آموزش هدایت شناورها در محیط واقعی بسیار پرهزینه است و با استفاده از این شبیه‌ساز هزینه‌های تمرین و آموزش هدایت شناورها بسیار کاهش می‌یابد.
همکارم حسین باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. مرحله نیمه نهایی رقابت‌های بوکس قهرمانی امیدهای آسیا امروز در قزاقستان برگزار می‌شود و سه بوکسور ایرانی برای خوش‌رنگ‌تر کردن مدال خود به روی رینگ می‌روند. در هشتمین روز رقابت‌ها محمد محشری در وزن 75 کیلوگرم با جواهر اوماتالیف از ازبکستان، سعید علی سید صدری در 86 کیلو با تمیلان بوکاتیف از قزاقستان و رضا خلیل‌زاده در به اضافه 92 کیلوگرم با جهانگیر زاکروف از ازبکستان رقابت می‌کنند. در مسابقات رده سنی جوانان هم دیروز امیر اسماعیلی در نیمه نهایی وزن به اضافه 92 کیلو راتیل از هند رو ناک اوت کرد و فینالیست شد. اسماعیلی فردا برای کسب مدال طلا با پولونوف از ازبکستان بوکس می‌کند. امیررضا سلطانی و امیررضا ملک خطایی هم در روزان 54 و 86 کیلو برنز گرفتند. تیم والیبال ساحلی ایران ساعت 15 امروز در مرحله 1/4 نهایی مسابقات قهرمانی کمتر از 19 سال آسیا در تایلند به مصاف تیم نیوزلند می‌رود. تیم کشورمان که با حبیب اکبرزاده و امیرعلی قلعه نویی در این مسابقات حضور دارد، پس از 3 برد پیاپی در دور گروهی امروز 2-0 تیم دوم هنگ کنگ را برد و به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. رقابت شمشیربازی جایزه بزرگ کره جنوبی با سعود علی پاکتومان و محمد رهبری به جدول اصلی مسابقات ادامه یافت. در این دور از رقابت‌ها که از امروز در شهر سئول آغاز شد، علی پاکتومان به علت داشتن رنکینگ جهانی بالا و محمد رهبری با کسب 6 پیروزی متوالی به جدول 64 نفره صعود کردند. محلی نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال مردان ایران امروز با 1 بازی در اصفهان ادامه می‌یابد و ساعت 19:30 دقیقه تیم مهرام در خانه پذیرای تیم شهرداری گرگان خواهد بود. این مرحله از رقابت به صورت 3 برد از 5 مسابقه محاسبه می‌شود و شهرداری گرگان در 2 دیدار ابتدایی برابر مهرام به برتری رسیده است. تیم فوتبال الوحده در شبی که احمد نوراللهی را 90 دقیقه در ترکیب اصلی خود داشت با 1 گل العین را شکست داد و قهرمان فوتبال لیگ امارات شد. نوراللهی پس قبل هم با الاهلی قهرمان لیگ امارات شده بود و تیم فوتبال امید ژاپن در فینال ششمین دوره مسابقات جام ملت‌های کمتر از 23 سال آسیا در قطر 1-0 ازبکستان را شکست و جام قهرمانی را بالای سر برد. موعود بنیادی فر از ایران قضاوت این بازی رو برخی داشت. سپاس از همراهیتون.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان خبرهای نیمروزی از رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. با آگاهی میرسم هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 19:13 دقیقه هست. روز بخیر و خدا نگهدار.